الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارک پیغمبر اسلام طبق آیات قرآن کریم و روایات به خصوص تفسیری که از وجود او امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن جامع همه کمالات بودن و فاقد همه عیوب و نقایص کمالی ویژه انسان نبود مگر اینکه در حد کمال در وجود مبارک او ظهور داشت و عیبی هم در وجود مبارک او یافت نمی شد به همین خاطر اهل دل، اهل بصیرت، عارفان حق شناس از وجود مبارک او تعبیر به انسان کامل میکنند. از خود حضرت و امیر المؤمنین و امام صادق درباره آراستگی های وجود مبارکشون در معتبرترین کتاب ها روایاتی نقل شده، اما خود حضرت می فرماین انا ادیب الله، من مستقیما تربیت شده خدا هستم و آدابی که در من ظهور داره این آداب رو خداوند مهربان به من تعلیم داد و من هم این آداب رو عملا به کار گرفتم. البته این آداب که به تعبیر دیگر خودشون ارزش‌های اخلاقی و مکارم اخلاقی از طریق قرآن مجید و الهامات قلبی به او تعلیم داده شد. قرآن مجید بود که به او تعلیم داد خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حبیب من، اون جایی که جای گذشت، حتما گذشت رو رعایت کن و مردم رو به همه کارهای پسندیده که در وجود مقدس خود او ظهور داشت وادار کن و از مردم نادان، مردم لجباز، مردم متعصب، مردمی که واقعا بنا ندارن حق رو در هیچ زمینه‌ای بپذیرن، اعراض کن و با اونها درگیر نشو، چون درگیری با اونها نه اینکه سود نداره، بلکه اونها به خاطر مایه جهالتشون، تعصبشون و لجاجتشون مشکل آفرین خواهند بود. یا در قرآن مجید به او تعلیم داد وعفو عنهم و شاورهم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. حبیب من، با گذشت باش و در امور با مردم مشورت کن، چرا که مشورت عقلها رو به حرکت میاره و مردم را از نظر باطنی وادار به فعالیت مثبت میکنه و هنگامی که تصمیم گرفتی کار مفیدی رو، کار مثبتی رو انجام بدی، به وجود مقدس پروردگار تکیه کن که هر کسی به خدا تکیه کنه، اعتماد کنه، خدا او رو یاری میکنه، کمک میده و زمینه‌های تحقق اون کار مثبت رو براش فراهم میکنه. یا در قرآن مجید به او تعلیم داد که همیشه بدیهایی که نسبت به تو از طرف مردم صورت میگیره، بدی رو با بدی جواب نده. این خلاف اخلاق انسانیه، خلاف کرامته. همیشه بدی رو با خوبی جواب بده. بدی وقتی با خوبی جواب داده بشه، بد کننده از نظر وجدانی دچار تازیانه خوردن میشه، پشیمان میشه، ناراحت میشه که چرا من با این انسان بزرگوار با کرامت از در بدی در آمدم. یدرعون بالحسنه از سیعه، بدیهای دیگران رو با خوبی جواب بده و پاسخ بده. وقتی آیه شریفه‌ای که در سوره اعراف در اواخر سوره اعراف نازل شد که خداوند به او فرمود خذ العفو و امر بالعرف، یه مردی از جا بلند شد به رسول خدا عرض کرد این خذ العفو و امر بالعرف برام روشن نیست، بیان بفرمایی و توضیح بدیم. چقدر زیبا بیان کردم، چقدر زیبا توضیح دادم، و اگر این ترجمه و توضیحی که پیغمبر از این آیه داشتن در خانواده ها در جامعه عمل بشه، خیلی از مشکلات به وجود نمیاد، خیلی از مشکلات به وجود آمده هم حل میشه، چون اغلب مقررات اسلام و مخصوصا مسائل اخلاقی اسلام آمیخته با موج محبت و عاطفه و گذشت و کرامت و آقایی و بزرگواریه. حضرت به او فرمودن این آیه سه حقیقت رو میخواد بیان بکنه، سه حقیقت اخلاقی که از مکارم، از ارزش هاست، از بزرگواری هاست، از آقایی هاست. و اون اینه که سل من قطعک، با برادران، خواهران، دایی ها، عموها، خاله ها، عمه ها، فرزندانشون، داماداشون، عروساشون که سببن یا نسبن جزء رحم تو هستن، صله رحم کن، اگر چه آنان قطع رحم با تو کرده باشن. این آگاهی انسانه، کرامت انسان که بیاد با کسی که با او بدی کرده و بدیشم قطع رحم بوده به هر علتی، او بیاد صله رحم کنه. البته در اینجا در آخرین آیه سوره مجادله پروردگار عالم مسئله حفظ ایمان رو برای افراد و خانواده ها لحاظ کرده. اگر رحم انسان تبدیل شده باشه به دشمن خدا، کافر شده، مشرک شده و از پذیرفتن حق خودداری میکنه، ابا داره، امتناع داره، اینجا مانعی نداره که انسان با او به خاطر این که خودش و زن و بچهش ضربه دینی و اخلاقی نخورن رفت آمد نکنه. اما اونجایی که پای ضربه به دین، ضربه به اخلاق، ضربه به کرامت انسان در کار نیست، نه صله رحم رو پیغمبر اکرم طبق این آیه واجب میدونه، گرچه رحم انسان با انسان قطع رحم کرده باشه. این یک مورد. مورد دوم هم فرمودن آیه میگه تو اتی من حرمک، یه کسی تو رو حتی در هنگام گرفتاری مشکل داشتن از مال خودش محروم کرده، پول داشته، جنس داشته، قدرت مشکل گشایی داشته و پولم نداد به تو، جنسم نداد، مشکل تو هم نکرد، حالا خود او به مشکل دچار شده، به بیپولی برخورده. پیغمبر می‌فرماید عمل بد او رو در حد خودت لحاظ نکن، حالا که او دچار مشکل شده تو برو مشکلش رو حل کن، دچار بیپولی شده تو پول بهش بده، دچار کمبود جنس شده تو به او جنس بده. تو اتی من حرمک، سوم و تعفو امن ظلمک، پدری، مادری، برادری، خواهری، عمویی، دایی، انسانی که قوم خویشت نیست به تو ظلم کرد و برات ناراحتی به وجود آورد، تو از او گذشت. وجود مبارک رسول خدا 13 سال در مکه به سخت‌ترین برنامه‌ها دچار شد. طرف‌های مقابلش بت‌پرست بودن، مشرک بودن، کافر بودن و مردم بسیار لجبازی بودن. کاری هم کردن که پروردگار به پیغمبر فرمود از اون شهر برو و پیغمبر با همه علاقه‌ای که به مکه داشت اومد مدینه. مدینه هم که اومد با این که نزدیک 90 فرسخ تا مکه فاصله بود آرامش او رو به هم ریختن. همون سال اول مکه یا جنگ بد رو برپا کردن، بعد جنگ احد رو، بعد جنگ خندق رو. به تناسب این دشمنی ها نزدیک 80 جنگ در 10 سال که اگه تقسیم بکنیم سالی 8 جنگ می شد به پیغمبر اکرم تحمیل شد. خب تو این جنگا افراد رو می کشتن، دست قطع می شد، پا قطع می شد، چشم کور می شد، افراد کشته می شدن، زنان بیوه می شدن، بچه ها یتیم می شدن. 7 سال هم نگذاشتن پیغمبر اکرم برای زیارت بیان مکه. اما سال آخری که زمینه آماده شد و پیغمبر با قدرتی از نظر نیروی انسانی و اسلحه برتر از مردم مکه اومدن و مکه رو محاصره کردن، ارتش پیغمبر نزدیک شهر پای کوبی میکرد، شعار میداد الیوم یوم الملحمه، هان ستمگران مکه، ظالمان، متجاوزان، روز روز انتقامه، احدی از شما سالم از زیر دست اسلحه های ما در نخواهید رفت. هنوزم به شهر نرسیده بودن، پیغمبر در جا به اون شعار دهنده ارتششون فرمودن برو بالا بلندی، این مردم اون زمانی که این همه به ما ظلم کردن و جنگ به ما تحمیل کردن مشرک و کافر و بیدین بودن، ما الان مکه رو بگیریم بیشتر اینا مسلمان میشن، زمان مسلمانی مردم با زمان کافر بودنشون فرق میکنه. تو برو بالای بلندی شعار بده الیوم یوم المرحمه، امرو روز رحمت، روز مهربانیه، روز گذشته، روز عفو، ان تعفو و امن ظلمک. اینها قسمتی از موارد ادب، آداب، مکارم اخلاق که پروردگار عالم از طریق قرآن به پیغمبرش تعلیم داد یا از طریق الهام قلبی و رهبر با کرامت اسلام، اولین نفر و قویترین نفر بود که آداب الهی رو، تربیت الهی رو، مکارم اخلاق ارائه شده ی حق رو بدون لحاظ کردن چیزی به اجرا گذاشتن. البته ممکنه به نظر ما مشکل بیاد که حالا رحمی که از ما قطع رحم کرده، ما بلندشون بریم با محبت یه کادو هم بخریم، یه جعبه شیرنی هم بخریم، یه دسته گل هم ببریم و در بزنیم بدون اینکه قطع رحمی او رو به رخش بکشیم، وارد خانش بشیم، خیلی هم با اخلاق، خیلی هم با محبت، با لبخند و مسئله این قطع و جدایی رو حل بکنیم با این کردارمون. ما میبینیم در قرآن کریم پروردگار به پیغمبر یاد میده وصف صفحه جمیل، گذشتت گذشت زیبا باش. گذشت زیبا به اینه که انسان گذشت کننده بدی طرف مقابلشو به رخش نکشه، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. یعنی قرآن مجید میخواد در بین اقوام، قوم خیشا، خانواده، جامعه، مردم شهر، مردم مملکت اولا محبت حاکم باشه، عشق حاکم باشه، انسان دوستی حاکم باشه، ثانیاً موارد اخلاقی عملاً بین همه به کار گرفته بشه. یعنی همه نسبت به هم دیگه بشن منبع خیر، همه نسبت به هم بشن منبع خوبی، همه نسبت به هم بشن منبع کرامت، یا به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اسلام علاقه داره اهل دین وجودشون تبدیل بشه به کلید که هر مشکلی رو این کلید بدونه بتونه باز بکنه، قفل هر مشکلی رو این کلید بتوانه بگشایه. این حرف امیرالمؤمنینه، صار مفاتیح و ابواب الهدى، مردم مؤمن تبدیل بشن به کلیدها، نه به یه دونه کلید. و مغالیق و ابواب الردى، تبدیل بشن همه به قفلهایی که بزنن به در مشکلات، هیچ مشکلی وارد هیچ خانواده ای نشه، پای مشکل رو ببندن و مشکلات رو به اسارت بکشن که این مشکلات را نیفتن و به خانه ها و به جامعه و به شهر و به ادارات راه پیدا بکنن و مردم رو درگیر کنن و زندگی رو به کام مردم تلخ کنن. به نظر مشکل میاد، که آدم یک کادوی خوبی بخره ببره در خونه قوم خویشش که با او قطع رحم بوده و بره صله رحم بکنه. قرآن میگه بله مشکل میاد اما بر مردم متکبر، انها لکبیرتون الا علی خاشعین، اما اونها که نسبت به پروردگار عالم فروتنن، انکسار قلبی دارن، خشوع دارن، خاکیان، نه این که مشکل نمیاد. خیلی هم برنامه های پروردگار شیرینه، به ذائقشون خوشمزه است، میبینن مولاشون میخواد این آقا بلند شه بره صله رحم کنه گرچه طرف قطع رحم کرده، از اصل براشون شیرین تره که برن خواسته محبوبشون رو عمل بکنن، یا جیب کسی که خالی شده، قبلا جیب خود آدم خالی بود حاضر نشد پر کنه بره پر بکنه، یا از بدی کسی گذشت بکنه. این موارد تقریبا مختصری از آداب الهیه که به پیغمبر اکرم تعلیم داد و پیغمبر هم به کار گرفت. از شگفتی های دعاهای پیغمبره این دعا که وجود مبارک علامه خبیر، فیلسوف کبیر، عارف کم نظیر، محدث والا مقام، فیض کاشانی در کتاب محجة البیضا در باب اخلاق پیغمبر و ائمه طاهرین نقل میکنه که پیغمبر اکرم آفتاب روزی بر او غروب نکرد مگر اینکه این دوتا درخواست رو از پروردگار نداشته باشه. خیلیه که سالها انسان در دنیا هر روز بدون قطع از پروردگار عالم دوتا تقاضا بکنه، چون جمله اینه کان یدعو، پیوسته، همیشه، همواره، دائما، بدون تعطیل این دوتا درخواست و پیغمبر از خدا داشت. معلوم میشه خیلی مهمه که رسول بزرگوار اسلام همواره این دوتا درخواست رو داشت. من ندیدم در دعای پیغمبر که هر روز از خدا خواسته باشم به من توفیق روزه بده. خب روزه سالی یه بار واجب، گاهی هم پیغمبر روزه مستحب میگرفتن، اما این که حالا به فروردگار التماس بکنن در غیر ماه رمضان به من توفیق بده، من اول ما، وسط ما، آخر ما روزه بگیرم، یا به من توفیق بده که دائم نماز بخونم بدون این که بدنم خسته بشه، نه، یا دعا بکنم ثروت انبویی به من بده، یا دعا بکنم نصف این مملکت رو به من بده، یا دعاهای این چنینی داشته باشن، یا دعا بکنم خوشمزه ترین غذاها رو نصیب من کن. در امور مادی پیغمبر اکرم کرامت اخلاقیشون قناعت بود، اگر میرسید مصرف میکردن و میگفتن الحمدلله رب العالمین، اگه نمیرسید و به مشکل میخوردن مثلا سه شبانه روز گرسنه میموندن، فقط میگفتن الحمدلله علی کل حال، اینم یه حالش دیگه، فزعی داشته باشن، جزعی داشته باشن، گلهی داشته باشن، یا به پروردگار بگن کلید خزائن عالم دست توه، منم که محبوب ترین خلق تو هم، چرا یه لقمه نون خالی رو از من دریغ کردی؟ سه روز من هیچی گیرم نیومده. اصلا به عمرشون به فکرشون هم این حرفا نگذاشت. بود مصرف میکردن و میگفتن الحمدلله رب العالمین، نبود خب نبود میگفتن الحمدلله علی کل حال. حالا یه خانواده رو به هم بیرزن، یه شهر رو به هم بیرزن، فریاد بکشن، شکایت بکنن، از حالاتشون بکاهن، چسل در عبادت بشن، نه الحمدلله علی کل حال. میگو من مسافرم و مهمون، نه دنیا ملک منه، نه آسمان ملک منه، نه خودم مالک خودمم، خدا منو خلق کرده، 63 سالم به من مهلت داده تو دنیا باشم، باید از دنیا برم بیرون، مسافرم، یه سفره هم پنگ کرده، حالا گاهی سر این سفره بشقاب غذا غذا داره، گاهی هم نداره، اگه داره الحمدلله رب العالمین، نداره علی کل حال، بخواد که دوباره عنایت میکنه. نه خودم اگه بنا داره ما در گرسنگی بمیریم، ما تسلیم حق هم. اما این دوتا مسئله در زندگی پیغمبر از دعای هر روزشون پیداست، جنبه حیاتی داشت. یعنی رسول خدا 99% خیر دنیا و آخرتشون رو در این دوتا برنامه می دیدن، 1% رو در نماز و نماز شب و حج و مارمزون و جبهه و شهادت می دونستن. اما 99% خیر دنیا و آخرتشون رو در این دو حقیقت می دیدن. هر روز هم این دعا رو داشت، دعاهای پیغمبر هم با قلبی خاضع، اشکی فراوان از چشم و بدنی متواضع، می دونستن که خداوند مهربان به برادرشون موسی بن عمران دستور داده بودن موسی هر وقت میای در خونه من چیزی بخوای، حبلی من قلب کل خشوع و من عینی کل دموع و من بدن کل خضوع. موسی با دلی فروتن، با چشمی پر از عشق و با بدنی متواضع بیه پیش من، من این حالت بندمو دوست دارم. پیغمبر خوب از موسی بن عمران روی گسترده تر داشت، دانشی فراوان تر داشت و مقام قربش به پروردگار از همه انبیا بیشتر بود. معلوم حال دعای پیغمبر چه حال عجیبی بوده، چه حال عجیب. اللهم، این دعای پیغمبر که برای خودشون جنبه حیاتی داشت، اللهم حسن خلقی، خدایا اخلاق من رو زیبا، نیکو، خوب قرار بده. این یه دعا از خدا کمک میگرفت برای حسن خلق، از قدرت بی نهایت برای تعلق وجودش به مکارم اخلاق و تحقق مکارم در وجودش یاری میخواست. اللهم حسن خلقی، میگفت خدا باید با آدم برای اخلاق حسن کمک کنه. خدا و جنبنی منکرات الاخلاق، خدایا منو تا لحظه بیرون رفتن از دنیا از تمام زشتی های اخلاق دور بدار، یه زشتی نتونه بیاد به من بزنه و زخم به ایمان من و به زندگی من و به عمل من وارد بکنه. جنبنی منکرات الاخلاق، این خیلی درس عجیبیه که مردم دائم مثل پیغمبرتون از پروردگار حسنات اخلاقی بخواهیم و از پروردگار دور ماندن از زشتی های اخلاق رو بخواهیم. برادران و خواهران، متن قرآن کریم که گاهی کسانی فقط دچار یه زشتی اخلاق هم یه دور، ولی آدم های مؤمنی هم، آدم های به ظاهر خوبی هم، سریعاً قرآن مجید به خاطر اون یه زشتی اخلاق اونها رو اهل دوزخ می‌کنه. اینقدر زشتی اخلاق خطرناک. من حالا آیاتی در این زمینه میشه براتون بخونم از سوره توبه، آل عمران و سوره های دیگر قرآن. آیه سوره توبه رو براتون میخونم: الذین یکنزون الذهب والفضه، آنان که ثروت اندوزی کنند. حالا اون زمان به درهم و دینار، این زمان به میلیون و میلیارد. آنان که ثروت اندوزی کنند، یعنی خدا در نعمتها رو به روشون باز کرده و دریاوار پول براشون میرسه، انقدر در و تخته تو زندگی براشون جور میشه که دائم پول فراوون حلال گیرشون میده. ولا ينفقونها فی سبیل الله، اما از این ثروت چیزی در راه خدا انفاق نمی کنه. مال حرام رو که نمیشه انفاق کرد، مال حرام رو باید فسقه داشت. پیغمبر داشتن از دنیا میرفتن، شدید نگران بود، قصه داشت، به امیرالمومنین فرمودن علی جان بیا، من 6 درهم نه دینار، یعنی اگه 4 درهم دیگه روش میذاشتن میشد 1 دینار، فرمودن 6 درهم بدهکارم که فکر میکنم به بقال یا به عطاری نزدیک خونهشون بدهکار بودم و الان دارم میمیرم. این 6 درهم رو همین الان از زندگی من بردار، با اینکه او رو وصی قرار داده بود که تو بعد من قاضی دینی، من به تو یا علی وصیت واجب میکنم که دین منو بعد مردن من ادا کن، ولی دینی نزاش امیرالمومنین ادا کن. یه رو مونده به مرگش به امیرالمومنین گفت 6 درهمو ببر بده و برگرد. گفت چش، 6 درهمو بر پرداخت و برگشت. عرض کرد یا رسول الله، پولو داد، تبسم کرد، گفت راحت میمیرم. امیرالمومنین گفت یا رسول الله، اصل کل زندگیتون همین 6 درهم نقد بود، ما بردیم دادیم. الان بخوایم کفنتون بکنیم بعد مردم، پول کفن نداریم چیکار کنیم؟ فرمود تو پیرن و عوام منو کفن. هم حالا نری پارچه خیلی خوبه چی از بزاز بخری، تو پیرن هم منو کفن طوری، برای سراسری هم عبا رو به بدن من بپیچ، آسمون به زمین نمیاد. این زندگی پیغمبر ما بوده که آقای دنیا و آخرت. جنبنی منکرات الاخلاق، خدایا منو از زشتی های اخلاق دور بدار. از خدا باید خواست. یه زشتی اخلاق همینه که ثروت سنگینی جمعی شده، ثروتمند دوچار بخله و نمیتونه در راه خدا خرج بکنه، نمیتونه. خونه داره 2000، زمین داره افتاده بر خیابون متری 1,100,000 متر، باغ داره 40 هکتار، پول داره تو بانک 1,000,000,000، اون وقت تو شهر یتیم شب پیش مادرش زار میزنه که منم یه کوچلوار نو میخوام، تو مدرسه منو مسخره میکنه، منم یه جفت کفش میخوام. یا فقیر مستحق بچهش میگه مادر من امرو مدرسه نمیرم، پیرنم پاره است، دمپاییم پاره است، به یه چشم دیگه منو نگاه میکنن. یا بیمارستان لنگه یه دستگاه عکس برداری 6 تاشو این میتونه بخره، چه برسه به یه دونش. خدا به پیغمبر در قرآن میگه یه چنین آدم ثروت اندوزی که ثروتش هم پاکه، چون مورد انفاق میگه میتونه قرار بگیره، ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، او را مژده به عذاب دردناک قیامت میده. یه زشتی اخلاق بیهوده نبود که پیغمبر برای دور ماندن از زشتی ها از خدا کمک میخواست، از پروردگار یاری میطلبید و برای آراسته شدن به حسنات اخلاق. اما امیر المؤمنین میفرماید یا کمیل ان رسول الله ادب الله نبیه، این پیغمبر رو دیدی، شنیدی، میدونی وجودی بود که پروردگار عالم او را مؤدبه به آداب اخلاقی و ملکوتی و عرشی کرد. ادب الله نبیه. اما امام صادق میفرماید ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن تأدیبه، خدا پیغمبر رو به آداب انسانی و الهی و اخلاقی آراست و نیکو آراست. فلما اکمل له الادب، وقتی کمک داد پیغمبرش رو تا آداب الهی اخلاقی رو در خودش کامل کرد، قال، پروردگار به او خطاب کرد انک لعلا خلق عظیم. و این آیه در موقع جالبی هم نازل شد و اون وقتی بود که تو گرمای 50 درجه بیابان داشتن میرفتن با 5-6 نفر بیرون مدینه، شاید 40-50 فرسخ از مدینه بیرون بود، دیدم که یه پیرزن قد خمیده کنار چاه آب بیابان مشگی رو میخواد بندازه تو چاه. اومدن جلو سلام کردن. مادرم، دین دین محبته. به پیرزن غریبه پیغمبر گفت مادرم، خیلی هم با محبت، جوری که پیرزن احساس کرد از این فرزندش. مادرم چی کار میکنی؟ گفت سه تا پسر دارم، گوسفندچرانن، شترچرانن، اونا صحران. من روزا تو خیمه سور و سات آماده میکنم، اومدم آب ببرم. فرمودن خب این مشک رو پر آب کنی، خیلی سنگینه، اکشا بخوای بکشی بیرون، بده من وسط آب رو پر کنم و مشک رو بکشم بیرون. گو اگه این کارو بکنی دعات میکنم. فرمود خب بده به من دعا میکن. بند مشک رو باز کردن، انداختن تو چاه، پر آب کردن، در رو بردن، مشک رو انداختن به پشت مبارکشون، تو اون گرمای شدید حرکت کردن به طرف چادر این پیر زن. اثر و روی مبارکشون تو اون گرما عرق میریخ. اصحاب اومدن گفتن آقا جون خب این مشک رو بدین ما بیاریم. فرمود نه، من دوست دارم بار امتم رو خودم به دوش بکشم. اینقدر فروتن و متواضع و با محبت مشک رو آورد گذاشت تو چادر، خداحافظی کرد. یکی دوتا از بچه ها رسیدن. مادر گفت اون آقایی که یه پیراهن کهنه تنشه، امروی این مشک آب و او آورد، برین تشکر کنه. بچه ها اومدن وحد زده، دیدن پیغمبر عظیم و شأن اسلام. گفتن آقا تشریف نبرید، چند بار این مادر ما گفته منو ببریم مدینه جمال پیغمبر رو ببینم، نشده بیاریم، شالا خودتون اومدین اینجا، اینم نشناخته شما رو، برگردین شما رو خوب زیارت کن. فرمود عیبی نداره، برگشت. اومدم گفتن مادر تو فهمیدی این بار سنگین رو کی برات کشیدی؟ همونی که ای به ما میگفتی منو ببرین مدینه این جمال ملکوتی رو ببینم و ما نشد تو رو ببریم. او بوده، او انک لعلی خلق عظیم. حبیب من تو دارای خلق عظیمی و بر گله خلق عظیم و کرامتهای نفسانی و انسانی قرار داری. لحظات آخر عمرش نگاهی به دخترش فاطمه کرد، دید مثل ابر بهار داره گریه میکنه، علی داره گریه میکنه، حسنش داره عشق میریزه، حسینش داره گریه میکنه. ناراحت بود نگذاشتن بد اخلاقان جامعه راحت بمیره. از چی ناراحت بود؟ با اینکه به اهل بیتش گفت گریه نکنید، حتی فاطمه رو صدا زد و کنار گوش زهرا یه حرفی زد، گریه زهرا آروم شد. که بعد از حضرت پرسیدن چی گفت بابات؟ فرمود بابام به من گفت ناراحت نباش، اولین کسی که بعد مرگ من به من ملحق میشه تویی. ولی ناراحت بود، نگاه به این چهره ها میکرد، میدید دو روز دیگه بین در و دیوار صدای ناله زهرا بلند میشه، ابتا پاک هزا یفعل و ببنته.
بابا بلند شو ببین بابا چگونه برخورد کردن. بابا بلند شو ببین بین در و دیوار پهلوی منو شکستن. بابا برخیز ببین تناب به دوش امیر المؤمنین انداختن، او رو به مسجد بردن. داره چهره علی رو میبینه، ناراحت، اشک میریزه، میدونه در آینده نزدیک میان محراب مسجد شب ماه رمضان به فرق علی با شمشیر زهرآلود حمله میکنن. داره میبینه کنار حرمش بدن نبی بزرگوارش امام مجتبی رو مورد هجوم قرار میدن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، روزی مانند روز تو نیست حسین جان. داره تو بستر میمیره و جان میده، اما داره میبینه بین دو نهر آب با لب تشنه شم روی سینه عزیز ایش میشنه. در مقابل چشم زن و بچه و دخترانش با خنجر تیز میخواد سر عزیزش رو از بدن جدا کنه.
الله یا عبدالله السلام علیکم یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین السلام علیکم.